بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه بینندگان شبکه جهانی ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. گرامی می‌دانیم ایام پربرکت ماه رجب المرجب رو انشاءالله خداوند متعال به همه ما توفیق بده بتونیم از لحظه ها و ثانیه های این ماه پربرکت ثواب و اجر بی نهایت رو برای خودمون و همه بندگان مؤمن خداوند متعال تهیه و فراهم آوریم. در خدمت شما عزیزان و شنوندگان و بینندگان گرامی هستیم با برنامه مسیر نجات. موضوعی که در این سلسله برنامه ها انشالله در این برنامه دنبال خواهیم کرد موضوع پرچالش جمعیت هست. عزیزان حتما مستحضر هستید، سالهاست این موضوع کانون توجه اقشار مختلف مردم ما وجود قرار گرفته. از ابعاد مختلف تحلیل‌های متعددی رو نسبت به اون ارائه میدن. ما در اولین برنامه از این مجموعه برنامه‌ها در خدمت استاد محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر علی ابو ترابی هستیم. جناب استاد ابو ترابی عضو هیئت علمی گروه روانشناسی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی هستند، یکی از مهمترین مراکز تخصصی جمهوری اسلامی را در حوزه تولید علوم انسانی اسلامی. جناب استاد ابو ترابی به طور خاص حداقل حدود 15 سال است در حوزه مسائل جمعیتی ممحض هستند. در طی این بازه‌های زمانی تألیفات متعددی در قالب مقالات و کتب ارائه دادن، شاگردان زیادی را در این عرصه تربیت کردند. انشاءالله در این برنامه نیز از دیدگاه‌های تخصصی ایشون استفاده می‌کنیم و امیدواریم در برنامه‌های بعدی هم بتونیم از محضر ایشون استفاده بکنیم. من ابتدا مقدمه‌ای رو نسبت به این مسئله خدمت بینندگان عزیز ارائه می‌کنم. عزیزان مستحضر هستید که در واقع پس از انقلاب اسلامی سیر رشد جمعیت کشور روند افزایشی رو داشت، در واقع به گونه‌ای که در دهه 60 میانگین تعداد فرزند برای هر خانوار حدود 6.5 فرزند بوده. با توجه به شرایطی که در اون برهه زمانی بر کشور ما حاکم بود از جنبه‌های مختلف، خب سیاستگزاران، جمعیت شناسان و مسئولین محترم در اون بازه زمانی به این نتیجه رسیدند که لازم است سیاست‌های جمعیتی کشور از روند افزایشی به روند کاهشی تغییر مسیر بده. به همین دلیل در برنامه‌های توسعه که در نظر گرفته شد اینطور برنامه ریزی و سیاست گذاری کردن که از میانگین 6.5 فرزند در دهه 60 به 4 فرزند در سال 1390 برسیم. بر این مبنا قوانین تغییر پیدا کرد، رویکردها مجدداً بازنگری شد، تبلیغات بسیار وسیعی در اون برهه زمانی در کشور ما به وجود اومد. خب حاصل اون هم این بود که اون هدف 4 فرزند در سال 1372 محقق شد. اما اتفاقی که این وسط رخ میده این هست که اون مسیر کنترل نمیشه، همون روند کاهشی خودش رو طی میکنه، به گونه ای که وقتی ما به سال 1390 میرسیم میانگین تعداد فرزندان هر خانوار به زیر سطح جایگزینی میرسه. سطح جایگزینی بینندگان توجه دارن، یعنی یک پدر و مادر در واقع 2 فرزند رو بتونن جایگزین خودشون بکنن، در حالی که میاد این رو به میانگین حدود 1.7% میرسه. در نیمه دوم دهه 80 خب مسئولین تا حدود متوجه این امر شدن، هشدارهای جمعیت شناسان در واقع روی میز کار قرار گرفت، مسئولین بنا رو بنین گذاشتن سیاست‌های جمعیتی تغییر پیدا بکنه. خود شخص مقام معظم رهبری به طور خاص بر این موضوع تأکید فرمودن، سیاست‌های کلی جمعیتی ابلاغ شد و گروه‌های متعددی شروع به فعالیت در این عرصه در راستای افزایش جمعیت کردن. خب نکته مهمی که اینجا هست، به رغم تلاش‌هایی که طی این سال‌ها صورت گرفت، متأسفانه هنوز اون میزان متعادل جمعیت و اگر بخوایم همون 4 فرزند سال 90 هم در نظر بگیریم هنوز محقق نشده و فاصله بسیار بسیار زیادی داریم. خب موضوع کاملا بین رشته است، ابعاد متعددی داره و همین دلیل نیاز است متخصصین و کارشناسان رشته های مختلف از منظر رشته های تخصصی خودشون به این مسئله ورود بکنن و در نهایت اون تبیین لازم نسبت به مسئله جمعیت رو ارائه بفرمایید. انشاءالله در این برنامه و برنامه های دیگه خدمت اساتید محترم خواهیم بود. در برنامه اول همانطور که خدمت بینندگان عزیز عرض کردم در خدمت استاد ابوترابی هستیم. انشاءالله از بیانات ایشون استفاده خواهیم کرد. جناب استاد ابوترابی خیلی خیلی خوش آمدید به برنامه. اگر صلاح میدونید سلام و احوالپرسی با بینندگان عزیز داشته باشید. انشاءالله در ادامه در خدمت شما خواهیم بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام عرض میکنم خدمت مخاطبان برنامه مسیر نجات در شبکه جهانی حضرت ولی عصر صلوات الله علیه و تسلیت عرض میکنم به محضر شریف حضرت حجت ابن الحسن شهادت امام هادی و جد بزرگوارشون و سلام عرض میکنیم محضر این امام عزیز السلام علیک یا ابا الحسن ایها الهاد النقی و استعانت میجوییم به روح مطهر این امام عزیز انشاءالله که در این برنامه بتونیم در خدمت مخاطبان گرانمایه باشیم و به این بحث بپردازیم. ما در خدمت شما هستیم.
بسیار ممنون و سپاسگزارم. خب جناب استاد ابوترابی اگر صلاح میدونید به عنوان شروع بس یک اشاره بفرمایید واقعا به لحاظ جمعیتی چه اتفاقی در کشور چه بحرانی در واقع رخ داده که این چنین مورد توجه کارشناسان مختلف در رشته های مختلف اقشار مختلف مردم قرار گرفته. پیشینه از این بحث رو اگر عنایت بفرمایید ما انشاءالله در خدمتتون هستیم.
بله در مقدمه ای که شما اشاره فرمودید به کاهش جمعیتی به خصوص کشور ایران اشاره کردید. مروری بر این تاریخچه هرچند تلخ هست اما لازمه هم برای عبرتگیری و هم برای اینکه در صدد جبران بر بیاییم. هرچند چندین دهه هست که کشورهای مختلف به خصوص کشورهای توسعه یافته در معرض این آسیب اجتماعی و جمعیتی واقع شدن. یعنی کاهش جمعیت کشور ما اولین کشور نیست. به خصوص کشورهای غربی، کشورهای حوزه اسکاندیناوی، اینا در مسیر کاهش جمعیت خیلی جلوتر از ما بودند. به عبارتی در بحث تحکیم خانواده عقبتر از ما بودند. البته اونها برنامه هایی برای جبران این مسئله در بیش از 50 کشور برنامه های افزایش جمعیت رو دارن. اونچه که در کشور ما رخ داد حائز یک مختصات و ویژگی هایی بود که به نظر اون خطرناک هست. برای مخاطبین گرانمایه عرض می کنم سریع‌ترین افت جمعیتی در تاریخ بشریت متاسفانه در کشور ما و در غفلت ما اتفاق افتاد. البته همونطور که اشاره کردن جمعیت شناسان کشور تقریبا در آغاز دهه 90 این بحران و چالش جمعیتی رو اکتشاف کردند و مطرح کردند. خب این در حالی بود که ما در یک پنجره جمعیتی هم واقع بودیم. حالا این اصطلاح رو من توضیح میدم ولی اجمالا به این اشاره میکنم که در وضعیتی بودیم که تا حدی میتوانیم جبران کنیم.
آیا استاد ابوترابی با توجه به اینکه انشالله بینندگان هم بتونن بحث رو همپا پیش ببریم بحث پنجره جمعیتی اگر صلاح میدونید در همین قسمت
بله من هم اینجا عرض میکنم بعد به آمارمون اشاره میکنم. پنجره جمعیتی در هر کشوری رخ دهد یه زمینه است برای پیشرفت اقتصادی و اون به این معناست که حداقل 70% آهاد جامعه در سن کار باشه، یعنی سن 15 الی 64. خب ممکنه که یه سوالی پیش بیاد در حالی که شما تصریح دارید به اینکه افت جمعیتی داشتید چطور میگید در پنجره جمعیتی هم هستید؟ ببینید ما از سال 1355 تا 1375 نسبتاً رشد موالید خوبی داشتیم،
یعنی بازه زمانی 20 ساله
در دو دهه این وضعیت رو داشتیم. تقریباً با نرخ متوسط 5 فرزند تا 1374 هم حدود مثلا 3.5 فرزند. بنابراین در این دو دهه به ویژه و حتی کمی قبل از آن فرزندان زیادی پا به عرصه وجود گذاشتند و نتیجه اون اینه که ما هنوز خب از همین رده در بگید که حدود 40 سالگی، خب این درست در میانه سن کار هستن. خب سن مولد فرزند آوری نیز هست، بنابراین ما میتونیم تا حد جبران بکنیم این مسئله رو. عرض کردم که در مورد آمار این رو هم یه نکته کوچک توضیح بدم، بعد در خدمت شما هستیم برای سوال بعدی. شما هم اشاره فرمودید حدود 6.5 فرزند یا 6.8 نرخ باروری کلی بوده، یعنی به ازای هر خانواده، به عبارت دقیق‌تر به ازای هر زن حدود 7 بچه تو هر خانواده بوده. بنابراین اگر در یه خانواده به دلایلی فرزند آوری نداشتن، مثلا عقیم بودن یا نمیخواستن، یا یه خانومی اصلا مجرد باقی میماند، سرریز میکرد روی سایر افراد و با این حال نرخ باروری کلی حدود 7 بود. این آمار در 1390 تغییر پیدا کرد به 1.7. حالا شما 6.8 رو تقسیم بر 1.7 بکنید، چه چند میشه؟ 4. یعنی ما 4 برابر سقوط کردیم داشتیم. و این سریع ترین افت جمعیتی هست در همه کشورها.
البته در ایران به طور خاص هستم واقعا چنین سقوط با این شیب تندی رو فکر نمی کنم در کشور دیگری به این تجربه شده باشه. فقط در ایران هست که اندیشمندان جمعیت شناس چه در داخل کشور و چه در کشورهای خارجی نسبت به این موضوع در واقع ایران رو منحصر به فرد در واقع دونستند.
بله، همینطوری که می‌فرمایید این اذعان همه جمعیت شناسان هست که متاسفانه چنین مسئله اجتماعی در ایران رخ داد.
جناب طلبه ترابی، این بحث پنجره جمعیتی که فرمودید از کی کشور ما وارد این پنجره شده و پایانش کی؟ یعنی اون بازه زمانی که فرصت هست این کاهش جمعیت در واقع جبران بشه، طول بازه زمانیش رو اشاره بفرمایید.
ببینید پنجره جمعیت اساساً یه اصطلاح بین رشته است، بین جمعیت شناسی و اقتصاد، و دو تا مفهوم داره. یک مولد اقتصادی است، مولد کاره، که بین همون 15 الی 64، و یه وقت مولد جمعیتی است. مولد جمعیتی اینطور نیست که یه تطبیق کاملی داشته باشه با پنجره جمعیتی اقتصادی و کاری. بنابراین اگر گفتن حدوداً 20 سال پنجره جمعیتی که بوده مثلا از 8 سال پیش شروع شده ادامه خواهد داشت، ما نمیتونیم نتیجه بگیریم ما تا 12 سال الی 17 سال آینده فرصت داریم. اون مال مباحث اقتصادی است. تازه در اونجا هم شیب منحنی به طرف پیری است، حتی تو بوده اقتصادی، یعنی مولد کار بودن. و اما در پنجره جمعیتی ناظر به مولد جمعیتی بودن، اساساً ایرانی ها داره یک سبک رفتاری در فرزند آوری هستن. خانم ها تقریبا بالای 40 خانم ها تمایلی به فرزند آوری ندارن یا نگرانی زیادی دارن، که این نگرانی هم ناشی از تبلیغاتی بوده که صورت گرفته که اینکه فرزند بالای مثلا 40 سال، حتی گاهی بین 35 به بالا چنین تصوری میکنن که حتما در یک دامنه های ریسک، یعنی خطر بالا قرار داره. و بنابراین اگر با این نگاه کنید، ما فرصت کمی رو داریم برای جبران جمعیتی بود.
بله. خب از زمانی که در واقع تغییر سیاست‌های جمعیت شناسان رو که اشاره کردم خدمت حضرت‌عالی، خب سوالات بسیار زیادی در ذهن طیف‌های مختلف مردم نسبت به این موضوع پیش اومده. یکی از مهمترین موضوعاتی که شاید به نوعی همه مردم درگیرش باشن و نیازمند پرسش‌های قوی هستن تا به لحاظ ذهنی و فکری اقناع بشن و بخوان به سمت فرزند آوری رو بیارن، بحث مباحث اقتصادی است. خب شرایط اقتصادی کشور رو حضرت عالی مستحضر هستید، وضعیت گرونی هایی که از وضعیت اجاره ها و در ابعاد مختلفش. خب وقتی یه حساب دو تا چهار تای معمولی در واقع صورت میگیرن، یکی از اولین سوالات همینه، خب ما با این شرایط اقتصادی در واقع آیا میتونیم فرزند آوری بیشتری داشته باشیم وقتی که نمیتونیم هزینه های اولیه همین یک یا دو فرزندی که و در برخی از موارد ممکنه سه فرزند داشته باشند رو در واقع در بیاریم؟ و اساسا منظور این است که آیا واقعا اون اولین آیتمی که مانع هست مباحث اقتصادی یا نه مؤلف های دیگری این وسط نقش آفرینی میکنن؟ برای خیلی سوالی که خیلی از مردم همیشه در مورد مسئله جمعیت پیش روشون هستش و شاید همیشه اولین موضوعی است. با این شرایط اگر عنایتی بفرمایید توضیحاتی برای بینندگان ما لطف بفرمایید.
خب قبل از اینکه من یه پاسخ مبسوطی به این سوال بدم، یه سوالی رو از شما میپرسم. به نظر شما در همین موضوع فرزند آوری در ایران، طبقات اجتماعی که از مکنت بیشتر مالی و اقتصادی برخوردارند، بالا شهری ها به عبارتی
سرمایه دارتر،
آیا اونها فرزند بیشتری دارن یا حاشیه نشین های شهرها یا مثلا استان های فقیر نسبت به استان های غنی؟
اگر یک نگاه ظاهری داشته باشیم به کار، میبینیم تو تمام استان ها این نسبت هست، یعنی طبقه بالا شهر نشین اونها که معرفه تر هستن امتیاز داده میشه، معمولا کم فرزند ترن، ولی
خب خیلی خوب.
از متوسط به پایین تر فرزند آوریشون به همین نسبت بیشتر هست.
خب قبول. حالا همین مطلب من میخواستم بپرسم، پس یک رابطه 100% بین اقتصاد و فرزند آوری نیست؟ ما داریم میبینیم طبقاتی که وضع مالیه به. حالا یه سوال دیگری مطرح کنم و یا این سوال رو از بینندگان عزیز میپرسیم، کسانی که با جامعه ایرانی ما بیشتر آشنایی دارن. دلیل اصلی تغییر سیاست کشور، یعنی از پرفرزندی به کاهش فرزند و تهدید نسل، یعنی محدود کردن فرزندآوری، دلیل اصلی اون زمان چی بود؟ این مسئله اقتصادی بود، درسته؟
یکی از ابعاد اصلیش حداقل این بود.
خیلی خوب، ما اینو گفتیم و بعد گفتیم فعلا مثلا این شرایط بعد از دفاع مقدس بود، دورانش به عبارتی سازندگی بود. گفتیم شرط اقتصاد به اصطلاح علت و متغیر اقتصادی اقتضا میکنه که کاهش فرزند داشته باشیم. خب اون زمان از 7 گفتم 5 تا به دلیل اقتصادی. بعد نماینده سازمان ملل به ایران اومد و تقاضا کرد که ما خواهش میکنیم از ایرانی ها روی 4 تا ببندن. 4 تایی که شما اشاره فرمودی پیشنهاد سازمان ملل بود به ایران. فشارهای بیرونی و به خصوص فشار صندوق بین المللی پول بر ایران موجب شد تا مصوبه مجلس شورای اسلامی بر 3 فرزند باشه. تبلیغات وزارت بهداشت
2 فرزند
بر 2 فرزند بود. اساسا خیلی از مردم به طرف تک فرزندی رفتن
و حتی بی فرزندی در
بله ما الان 30% جامعه ما یا بی فرزندن یا تک فرزند. تک فرزندم میگیم، نه اینکه بگیم فعلا یه دونه فرزند دارن. تصمیم اونا در کل زندگی اینه که
یک فرزند باورشون بر یک فرزندیه.
خب حالا برمیگردیم به وضع معیشت. مثلا معیارهایی که به لحاظ اقتصادی ما اون زمان گفتیم کاهش بدیم و اومدیم تا بی فرزندی یا تک فرزندی و همچنان عامل اصلی اقتصاد شمرده میشه. نگاهی هم به نوع معیشت و سبک زندگی خودمون بکنیم. یعنی در دهه 60 منزلی اگر مبل نداشت احساس حقارت نمی‌کرد و اگر مثلا فلان خودرو رو نداشت همینطور. این مفهوم اقتصادی فی حد نفسه، اگر بخواید به مصادیق تعریف کنید که مثلا آیا این ساختمان مسکونی از یک معیار حد نصاب اقتصادی برخوردار هست یا نه، باید بگیم مثلا نمایش چطور، رنگ داخلش چطور هست. خود این مفهومی فرهنگی است، یعنی مردم به چه حدی قناعت. آیا ما میخواییم منکر مشکلات اقتصادی بشیم؟ این نیست. ما میخواییم بگیم که خانواده ها تو این مسئله متفاوتن. بعضی ترس دارند، در حالی که اگر یکم تدبیر اقتصادی بکنند میتوانند فرزند دیگری داشته باشند. بعضی نه، بهانه شونه. شما اگر به خودرو اونا نگاه کنید، تغییرات داخل دکور داخل زندگیشان نگاه کنید، به سبک مثلا تغذیه و مثلا غذایی اونها نگاه کنید، ببینید که مشکل اقتصادی نداره. اما من میپذیرم این حرف رو که ما در طبقات متوسط رو به پایین مسئله داریم، ولی چند تا نکته اینجا داریم. این مسئله یک مسئله واقعی است. اولین سوالی که میکنیم، بگیم یک نگاه بالاتر از اقتصاد، منظورم نگاه معنوی و توحیدی نیست، اون سر جای خودش بحث میکنیم، یک نگاه منفعت گرایانه نگاه کنیم. امروز اگر قرار باشه این خانواده فرزند دیگری داشته باشن، به فرمایش شما در خیلی از مثلا ظواهر زندگی باید یه پله بیان پایین تر. ما میپرسیم در منفعت آینده شما یا نگاه کردید؟ یعنی شما مثلا از 40 سالگی به بعد آیا میتوانید اساسا فرزند بیارید؟ حمایت های عاطفی روانشناختی شما چی میشه؟ کی میخواد دل شما رو شاد کنه جز فرزندان و نوه ها هستند؟ چه کسانی در سنین پیری نیازهای عاطفی شما رو برآورده میکنه؟ آیا تامین اجتماعی نیازهای عاطفی شما رو برآورده میکنه؟ به عبارت دیگه، اگر نکنیم چه کنیم؟ ما اینجور سوال میکنیم، میگیم
مهندسی معکوس میکنیم.
بله، ببینیم، ما میگیم 3 دهه هست، هر دهه یا هر سال کاهش پیدا کردیم، تا جایی رسید که بعضی فکر کردن که اساساً به دلیل اقتصادی نباید حتی ازدواج کرد. من ترکت تزویج مخافت العیله، این حدیثه، فقط اصاع بالله زن نسو، یعنی از هم تغذیه فرزندان، خرجی فرزندان، و این رسید بعداً به عیله، یعنی عیال، هم همسر گرفتن. خب حالا این روایت هم ترجمه کنیم بد نیست، کسی که از ترس این که نون خور داشته باشه ازدواج رو کلن ترک کنه، این یه جوری داره به خدا اتهام میزنه، سوء ظن به خدا داره که گویا مخواد بگه خدایا العیاذ بالله تو هم توانش نداری به ما کمک بکنی. این یه شاخه از بحثه، خیلی طولش ندم. ببینید در خود مباحث اقتصادی دوتا بحث داریم، یکی این که آیا در حال حاضر شرایط زندگی شما در 3 فرزند با بی فرزندی آیا محدودتر خواهد شد؟ پاسخ اینه بله، محدودتر خواهد شد. این سوال بعد یه جوری دیگه در اقتصاد کلان نگاه کنید، آیا یک کشور با سقوط جمعیتی پیشرفت اقتصادی خواهد کرد؟ خیر. همکنون هم در کشور ما و هم کشورهای غربی برای پرداخت مستمری طبقه مسن دچار مشکلن. چرا؟ به خاطر کاهش جمعیت. همین آقای جانسون بود، نخست وزیر انگلیس، بله، چند پیش میخواستن استیضاحش کنن در پارلمان اونجا که وضع اقتصادی اینه، این به همین نکته اشاره کرد، گفت من چگونه میتوانم این طبقه گسترده مستمری بگیر رو تأمین کنم در حالی که شاغلین جوان کم موجودن، کم هستن به خاطر بحث فرزند نیاوردن و افت جمعیتی. این هم یک مسئله اقتصادی است، پیشرفت کشور هم یک مسئله اقتصادی است در آینده. همه اینا رو تازه فارغ از این گرفتیم که مسائل معنوی بر اقتصاد، یعنی ما گاهی می‌بینیم مسئولین کشور در یه مرحله دلسوز هستن، تلاش هم می‌کنن، باز شما می‌بینید یه جا بحران اقتصادی پیش میاد. آیا نمی‌تونیم پیش بینی کنیم که بعضی از رفتارهای ما تابع سنن الهی، یعنی قوانینی در آفرینشه که موجب میشه باز به بنبست ما بخوریم؟ یکی از این مسائل مثلا سقط جنینه که باز ناظر به بحث فرزند آوریست.
این در واقع یه نوع تغییر نگرش ما اینجا برای سبک زندگیمون به نظر میاد نیاز داشته باشیم.
مسلماً هم.
البته خب هر کسی این وسط وظایفی داره، دولت و حکومتی وظایفی دارن، اندیشمندان علمی وظیفه دارن، خود مردم هم وظایفی دارن. یعنی هر کس هم باید در واقع وظایف خودش رو این وسط انجام بده. حالا اونا که نهادهای حمایتی خود دولت، البته قانون حمایت از جوانی جمعیت الحمدلله بعد از مدت‌ها تصویب شد، مشوق‌های خیلی خوبی رو توی این قضیه در نظر گرفتن، ولی خب یک جایش به نظرم خیلی نیاز هست، مخصوصا توی این چند دهه، چون تبلیغات منفی نسبت به این مسئله بوده، تغییر نگرش نیاز داره، یعنی تغییر سبک زندگی نیاز داره. ما اصلاح الگوی مصرف به نظرم تو حوزه‌های مختلف بتونه خیلی کمک کننده باشه. یه نکته هم که اشاره فرمودید خیلی جالب بود، بحث همین جمعیت و اقتصاد تو بعضی از کشورها رو من مطالعه چند وقت پیش می‌کردم. الان کشور چین و هم خب پرجمعیت‌ترین کشورهای جهان هستن، جمعیت نزدیک 1.5 میلیاردی. خب اونا هم می‌بینیم سیاست‌های در واقع جمعیتشون توی برهه‌ای از زمان کاهش اونم افزایش شده و الان چین خب داره اقتصاد کل جهان رو داره در دست می‌گیره، به گونه ای که میگن اصلا آینده نظام بین‌الملل دست چینه. مثلا خاطر چی؟ خاطر اقتصادش. بعد در اصل میگن اقتصاد معلول چیه؟ میگن بخشش به خاطر همین جمعیت هست، یعنی خود این جمعیت هست که داره تولید ثروت میکنه.
همینطور
از این منظرم به نظرم خیلی، حتی خود کشور هند همینجور که از پیشرفته ترین قطبهای آینده نظام بین‌الملل رو به لحاظ اقتصادی خب هند میدونن، یعنی دو کشوری که بیشترین جمعیت رو داره، وسعتشون هم زیاده، البته ممکنه با بعضی از کشورها برابری نکنه، ولی اونم دوباره برگشتن به همین مؤلفه جمعیت. آقا نقطه کانونی که میتونه ما رو برتر بکنه همین جمعیت هست تو اقتصاد.
ببینید بی‌تردید همینطوره، منتها شرط مدیریت و تدبیر هم هست. منتها شرط مدیریت و تدبیر گاهی ممکنه بعدی به ذهنشون برسه خب حالا که ما مدیریت نداریم پس فرزند نداشته باشیم. این درست مثل کسیه که بگه اگر من بخوام غلات داشته باشم و این غلات رو انبار کنم، اگه مدیریت نکنم مثلا اینا لارو میزنه خراب میشه، پس بهتره که غلات نیاریم. مثلا اگر یه جایی،
یعنی در واقع صورت مسئله رو یه جوری تغییر،
نه به ضرر خودشون، مثلا یه جا شما ذخایر عظیم انرژی دپو کنید برای روز مبادا، بعد بگید چون ما حال نداریم مدیریتش کنیم ممکن آتش بگیره پس نداشته باشیم. یعنی اینجور تفکری شد که ما رفتیم به طرف کاهش جمعیت، در حالی که اندیشمندان در مباحث قدرت و سیاست که اتفاقی موضوع کاری و رشته کاری و موضوع مطالعات خود حضرت عالی است اونجا که من اطلاع دارم، از مؤلفه های اصلی قدرت و پیشرفت یک کشور همه در این یک مؤلفه وحدت نظر دارن که وجود جمعیت بیشتر هست و اون جمعیت جوان هست که اساساً فروپاشی تمدن ها به خاطر کاهش جمعیت بوده. حالا چه یک تمدن مطلوب و یک فرهنگ و تمدن نامطلوب، حالا اروپا با یک دگردیسی در
جمعیتی در
بله دگردیسی جمعیتی روبروس و خب جمعیت مسلمانی که مثلا در فرانسه هست یا در خود انگلیس هست، چه بسا در آینده بتواند امور بسیاری رو در دست بگیره.
همان که یکی از دانشمندان گفتم در آینده نوادگان ما ممکن است در کشوری مسلمان حتی به دنیا بیان.
بله خب حالا این نگاه مثبتش هست، ولی اصل مسئله ای که حضرت در تأکید بر فرزند آوری و چند فرزندی داشتن، تکاثر نسل، همین مایه انی مباهی به کمال امم
مباهات میکنم،
بله انی مباهی به کمال انبیا، یعنی اون تقابل تمدن هاست، تقابل امت هاست و اساساً وجود سازه های جزئی یک ساختمان است که ساختمان رو تشکیل میده و لاگه نباشه که تمدن و فرهنگی شکل نمیپذیره.
ممنون توضیحات بسیار ارزنده حضرت عالی. اگر اجازه بفرمایید دقایقی خدمت اتاق فرمان باشیم، انشاءالله مباحث را ادامه خواهیم داد.
خواهش میکنم، در
خدمت شما.
در سال 2017 انیمیشنی با عنوان بچه رئیس توسط هالیوود ساخته شد که در سرتاسر جهان جنجال به پا کرد. داستان این انیمیشن از این قرار است که بچه نوزادی جسور و همه‌کاره قصد دارد از تولید انبوه توله سگ‌های جذابی به نام پاپی جلوگیری کند. علت این عملیات او چیزی جز پیشگیری نیست. پیشگیری از جایگزینی پاپی برای نوزادهای انسان، یعنی جلوگیری دوراندیشانه‌ای از پیری جمعیت و نجات کشور. آمریکا زمانی این انیمیشن جذاب را ساخت که ازدواج‌های سفید و همجنسگرایی گسترده شده بود. برگزاری کنفرانس‌ها و سخنرانی‌های علمی در سراسر دانشگاه‌های آمریکا نشان از عمق این نگرانی داشت. مسئله جوانی جمعیت و نسبت آن با رشد اقتصادی به صورت جدی توسط بعضی از برندگان جایزه نوبل اقتصاد مطرح شده است. کنس آرو، برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال 1972، در کتاب انتخاب اجتماعی ارزش‌های فردی می‌نویسد: با کنترل جمعیت رشد اقتصادی محدود می‌شود. رابرت سولو، دیگر برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال 1987، برای نظریه رشد اقتصادی در مقاله شاخص خود یعنی رهاوردی به نظریه رشد اقتصادی می‌نویسد: وجود یک نرخ رشد مثبت جمعیت برای فرایند رشد اقتصادی ضروری است. این موضوع در سالهای اخیر در کشور ما نیز مورد توجه جدی قرار گرفته و رسانه‌ها از تهدید پیری جمعیت سخن گفته‌اند. مسئولین عالی رتبه کشور تلاش کردند تا با سیاست‌گذاری‌های جدید جامعه را متوجه اهمیت جوان بودن جمعیت کشور کنند. روی هارد، اقتصاددان برجسته بریتانیایی، در کتاب دینامیک‌های اقتصاد اشاره کرده که رشد جمعیت عامل رشد طبیعی اقتصاد است. گری بکر، دیگر برنده نوبل اقتصاد در سال 1992 نیز در کتاب جمعیت و رشد اقتصادی می‌نویسد: این تصور که با بالا رفتن درآمد و قدرت خرید خانوار تعداد فرزندان هم بیشتر می‌شود، اشتباه است. فرانسوا پرو، اقتصاددان معاصر فرانسوی، در نظریه قطب رشد این نکته را مطرح می‌کند که همواره فشار جمعیت محرک اصلی کار و تولید به شمار می‌رود، زیرا تا هنگامی که جمعیت حالت سکونی خود را حفظ کرده، اشخاص به سطح زندگی موجود رضایت می‌دهند. رقابت اقتصادی وجود ندارد و مؤسسات تولیدی احتیاجات جمعیت را به راحتی تأمین می‌کنند، در حالی که افزایش جمعیت جوامع را مجبور به توسعه و ترقی اقتصادی می‌کند. همینطور در صورتی که جمعیت کشور جوان نباشد، بیشتر درآمد کشور به مستمر بگیران بازنشسته تعلق می‌گیرد. در پژوهش توسعه اقتصادی کشورهای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی قرن 20 که توسط دارت گوسان و کان سولو انجام شده، مشخص شده است که در کشورهای توسعه یافته مانند آمریکا، ژاپن و دیگر کشورهای این سازمان، افزایش نرخ باروری باعث افزایش تولید ناخالص داخلی شده است. البته این موضوع فقط درباره کشورهای اروپایی و گروه سازمان همکاری و توسعه اقتصادی صادق نیست. پژوهشی توسط فومی تاکافروکا در مورد کشوری مانند تایلند برای سالهای 1961 تا 2003 انجام شده که نشان می‌دهد رشد جمعیت بر توسعه و عملکرد عوامل اقتصادی تأثیر مثبت دارد. بلوم پریتنر، استاد اقتصاد دانشگاه هوفنهایم در اشتوتگارت آلمان، در ماهنامه اقتصادی لیبر اکانومیکس درباره کشورهای خاورمیانه و آفریقای شمالی تحقیقاتی انجام داده است. پژوهش او نشان می‌دهد که رشد کمی و کیفی جمعیت به نفع نیروی کار مؤثر است و در سمت افزایش کیفیت آن عمل کرده است، به طوری که این امر می‌تواند در بالا بردن سهم سرمایه انسانی در رشد تولید و رفاه این کشورها نقش بسزایی داشته باشد. چنانچه مثبت بودن اثر میزان جمعیت بر سطح تحصیلات و سلامت به عنوان شاخص‌های تعیین کننده رفاه نیز گواه این مسئله می‌باشد. در واقع رشد جمعیت در سطوح بالای نرخ باروری از طریق بهبود سطح تحصیلات باعث ارتقای شاخص سرمایه انسانی می شود و رفاه اقتصادی را افزایش می دهد. افزایش دامنه سن باروری زنان و مقابله جدی سندیکاها با سقط جنین نشانه ای از تلاش دولت‌های غربی برای جلوگیری از پیری جمعیت در سالهای آتی است. بدین منظور، سازمان بهداشت جهانی WHO و نشریه معتبر پزشکی BMJ کلیشه باور غلط محدودیت سن باروری را رد کردند و بازه سن ایمن برای باروری را افزایش دادند.
بسیار عالی، کلیپ بسیار زیبایی رو مشاهده کردیم. خدمت بینندگان از عرض میکنم برنامه مسیر نجات همراه شما هستیم از شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه و شریف با تبیین ابعاد مختلف مسئله جمعیت. خدمت جناب استاد ابو ترابی بودیم، نکات بسیار ارزشمندی رو ارائه فرمودند. در ادامه مباحث انشاءالله همراه ما باشید، از دیدگاه های ایشون در حوزه های مختلف ناظر به مسئله جمعیت بهره مند خواهیم شد. جناب استاد ابو ترابی، یک موضوعی رو که خیلی دغدغه بسیاری از خانواده ها و والدین هست، مسئله ارتباط بین در واقع تعداد فرزندان و تربیتشون هستش. خب سالها بالاخره شعار دو فرزند کافی است، تربیت بهتر فرزند کمتر تو ذهن افراد مختلف جامعه بالاخره تلقین شد و این رو در واقع تداعی کرد که شما هرچی کمتر داشته باشه تربیتشون بهتر میشه. اما کیس ها و موارد متعدد خلاف این رو ثابت کردن. حالا به لحاظ علمی و از منظر تخصصی علم علوم تربیتی، دانش روانشناسی و دانش هایی که ناظر به این موضوع هستن، نظر حضرت عالی چیست؟ آیا واقعا تعداد کم فرزند تربیت بهتری رو به همراه داره، انسان کاملتری تحویل خانواده و جامعه میده، یا نه عکس این مسئله صادق هستش؟ ممنون شم.
ببین در دو طرف مسئله گزاره صادق نیست. یعنی نه اینکه تعداد کم فرزند تربیت بهتری میاره، نه هرچی بیشتر بهتر. یه توضیحی میخواد. البته به خودی خود اگر تعداد فرزندان از یه حدی بیاد پایین، نه تنها برای تربیت فرزند بلکه برای تربیت والدین، برای والدین هم رشد و کمال و پیشرفت مطرحه دیگه. تربیت به همین معناست، یعنی شکوفا شدن، بله، شکوفا شدن استعدادهای فردی و انسانی. آیا خانمی که مثلا مهمترین انگیزش اینه که حفظ سایز مثلا بدن خودش و تناسب اندامش باشه،
مدیریت بدن رو در واقع،
بله، اونم مثلا به این بهانه فرزند نیاره، این چه نوع تقیداتی داره؟ آیا ممکنه که این بیاد به یک نمایشگری هم بپردازه، یعنی یه نوع تبرج اجتماعی هم داشته باشه؟ طبیعتاً اینه، یعنی نوع روابط گاهی زوجین هم ضعیف میشه چون مبانی داره تغییر میکنه، سبک زندگی تغییر میکنه. خب حالا یک کسی هم توجه کنه به والدین بیچاره، این تربیت اونها چی؟ نوع رابطه بین زوجین، یعنی تحکیم خانواده نیز مرتبط با بحث فرزنده. یعنی همان گونه که فقدان فرزند در خانواده تضعیف خانواده رو داره و به عبارت دیگر وجود فرزند عامل تألیف قلوب و تقویت روابط عاطفی زوجین هست، تک فرزندی نیست نسبت به چند فرزندی همین بحث رو داره. شاید در هیچ پژوهش رسمی در حوزه مسائل تربیتی و روانشناختی و بهداشت روان و خانواده نیابیم که اندیشمندی قائل به این باشه که تک فرزندی داره تربیت بهتریست. چرا؟ چون همه عوامل تربیتی که با یک متغیر اقتصاد ارتباط تام ندارن، که بچه ها گاهی در ارتباط با فرزندان دیگر، یعنی خواهر و برادر دیگری، اعتماد به نفس بالاتری دارن، دارای سازگاری بیشتری هستن، دارای انعطاف بیشتری هستن، دارای اقتدار بیشتری هستن، در یک عبارت کلی دارای هوش هیجانی، یعنی ایکیو، هوش عاطفی اجتماعی بالاتری هستند. خود نفس تکزیستن یک بچه و انزوای او یا ارتباط گیریش فقط با فضای مجازی، این میتونه عامل علت تامه ای باشه، یعنی عاملی که کاملا اثر میکنه در مشکلات بچه. حالا من یه وقتی برآورد میکردم دیدم حدود 8 اختلال رفتاری و روانی عاطفی مرتبط با کم فرزندی است. البته این به اون معنا نیست که هر چقدر تعداد بیشتر وضعیت بهتر. طبیعی است که یک محدودیت‌های خانواده ها دارن، والدین دارن، ظرفیت عصبیشون و امثال اینا. ما چیزی که میتواند این رو پوشش بده یادگیری است، یعنی مهارت هایی که والدین داشته باشن. اگر مهارت های خاص داشته باشن، گاهی یک مادر به آسانی میتواند 5 فرزند رو مدیریت کنه. بچه ها تمام میشن الگوی همدیگه، مثلا در انضباط پذیری، مثلا در استفاده بهینه از وقت، در تعاون و امداد یکدیگر،
یعنی زندگی اجتماعی رو در واقع اونجا به صورت کارورزی تمرین میکنن در درون خانواده. وقتی میان وارد اجتماع میشن دیگه بسیاری از مهارت‌های زندگی اجتماعی رو آموختن عملا دیگه.
بله، ببینید عامل اصلی خانواده ها در کاهش فرزند بیش از اون که یک مسئله تربیتی اقتصادی باشه نوعی از ترسه و فقدان مهارت هاست. حالا چه مهارت های تدبیر زندگی که حضرت فرمودن که اون چه که من بیش از همه چی بر شما نگرانم فقر نیست، بی‌تدبیریه در زندگی اقتصادی نون هست. در مسائل تربیتی هم همینجوره. نگاهی بعضی از مسائل فرض بفرمایید که آیا بچه ها با هم دعوا نمی کنند؟ این گاهی یه مادر نگرانی این داره که وقتی بچه ها دعوا میکنن چی کار کنن؟
در حالی که خود همین در واقع یه آماده کردن اون بچه برای جامعه است دیگه. برای خودتون
بله؟
تضاهم های زیادی پیش میاد بین افراد، بین حوزه های مختلف. بله؟ خود زندگی فرد.
و اتفاقا مثلا کسی که یک فرزند داره، این برای ازدواجش و انعطاف در تقابل با دیگران، به عبارتی سازگاری با دیگران، تطبیق پیدا کردن، خود مدیریتی، مدیریت دیگران دچار مشکلاتی میشه که باید برای اون تدبیری کرد. و یک نکته اساسی در بحث تربیت اینه که تربیت پیرو چه عواملی است، یعنی محصول چه عاملی است،
متغیرهای تاثیرگذار در
مهمترین متغیرهای تاثیرگذار کدومند و اینا در یه خانواده چند فرزندی چجور شکل پیدا میکنن. بسیاری از روانشناسان معتقدند شخصیت اصلی انسان‌ها در کودکی شکل می‌پذیره و بعضی اصلا معتقده به اینن که تثبیت میشه، یعنی تا پروندهش، بعضی معتقدند پروندهش تا 5 سالگی بسته میشه. خب ولی همه در این امر اذعان دارن که دوران کودکی دوران بسیار اثرگذار و جبران ناپذیری است در رابطه با تربیت. حالا در این زمینه چی میخواییم بگیم؟ در سالهای نخستین زندگی آنچه که مؤثر بر تربیت فرزندان هست مدل خودروی خانواده نیست و میزان تار و پود یک فرش نیست که آیا این 500 شونه هست
هزار شونه.
آنچه که عامل مؤثر و تمام عیار تربیتی است نوع بودن والدینه، یعنی اگر میخوان فرزندان منضبط بشوند آیا والدین منضبطن؟ آیا خودشون حلیم و بردبار و صبور هستن؟ آیا خودشون در قبال معصیت خودکنترلی دارن؟ آیا در قبال حق زوج و زوجه خودشون رعایت میکنند؟ همه این مسائل به صورت ناهوشیار درون سازی میشود از منظر چشمان یک کودک 3 ساله‌ای که با همه وجودش اینا رو داره میبینه، هرچند در اون لحظه خودآگاهانه بله الگوگیری نمیکنه ها و تو اون زمان و در اون سن هم برونداد نداره، بعد هست،
سالها بعد خودشو نشون میده تو رفتار.
بله. و این مسئله بیشتر متأثر از شخصیت زوجینه. یک عامل مهم دیگر تربیتی، ایران هم پزشکان به این مسئله اذعان دارن، به خصوص پزشکی ژنتیک، همه روانشناسان و هم احادیث بسیاری از منابع دینی ما و آموزه‌های دینی ما، عامل ژنتیک عامل ارثی است. سعید من سعید فی بطن امه واختار لنطفکم، تو روایت داره وقتی میرید همسر انتخاب کنید یا خواستگاری میاد خوب دقت کنید چون بچه‌هاتون تابع اینا میشن. خب این عامل ژنه، عامل ژنتیک، یعنی به عبارتی نوع ژن هایی که بر کروموز 46 کروموزوم انسان سواره، این خیلی ربطی به این نداره که حالا مثلا رنگ خانه شما با چه کیفیتی هست، اونم عامل تربیتی است. عوامل معنوی مثل دعا کردن، اینم عامل تربیتی است. و حالا مباحث دیگری داریم که مابقش آموزشیه، یعنی شما فرض بفرمایید که سبک تربیت جنسی در یک خانواده چند فرزندی، پارتیشن بندی و اتاق ها مثلا، نوع تنظیم اوقات فراغت، نوع استفاده از فضای مجازی، همه اینا مباحثی است که آموزشی است و شدنی است و اتفاقا یه سنینی خواهد رسید که وقتی فرد نگاه میکنه به این فرزندان نوجوانی که تربیت شدن کیف میکنه و یکی هم سطح تربیته. بعضی فکر میکنن که فرزند اونا باید نابغه باشه، باید مخترب باشه، باید مثلا اصلح و بهترین مردم باشه. بله، در حالی که حضرت فرمودن که یسق دل الارض به ذکر لا اله الا الله، یه مؤمن معمولی باشه،
طبیعی خودش رو طی بکنه در واقع، که
یعنی اون سطح ایمان، حد نصاب ایمان، ولایت امیر مؤمنان صلوات الله علیه رو قبول داره، به خانواده پیامبر عشق میبره، دوستشون میداره، اسم پیامبر که میاد وقتی به قلب خودش مراجعه بکنه میبینه دوست میداره. این حضرت فرموده اصلا وجود چنین فرزندی به آفرینش ارزش میده. اینا مفاهیم تربیتی سربت خوب عرض کردیم دیگه، گاهی هم هنر والدین و آموزش والدین در این هم
این ارتباط مستقیم با اون هدف خلقت و آفرینش در واقع در انسان های خداوند انسان را و چه هدفی در واقع این فرزند و این فرد انسان در واقع به اون سمت داره حرکت میکنه، خود همین در واقع و این خیر و برکت در واقع اون هدف خلقت رو به اندازه خود همین در واقع محقق ساخته.
بله همینجور.
حالا بحث تعداد فرزندان فرمودید، خاطری رو یادم اومد، یکی از آقایان هیئت علمی دانشگاه که شون روانشناس بود اتفاقا رشتهشون، خاطره تعریف می‌کردن، میگفت که ما خانوادهمون حدودا 7 8 تا فرزند بودیم، همسایه روبروی ما
خودش. یعنی
نه خود آقای دکتر که تعریف می‌کردن اساتید بودن، ما 7 8 نفره بودیم، یعنی برادرها و خواهرها و اینا، همسایه روبروی ما خانواده تک فرزند بودن و وضع اقتصادشون هم خیلی خوب بود، یعنی دیگه این بچه رو تو ترقو بزرگ میکنن، هر چی امکانات در هر سطحی میخواست براش آماده میکردن و ایشون این رو بیان میکرد که نشون به همون نشون که پدر این خانواده شهرداری اومد جنازش رو از توی جوب برداشت وقتی در واقع دچار بیماری شد، کسی نبود اینو جمع بکنه وقتی بزرگتر شد، و بعد از اون پدر خود همین فرزندم بسیاری از مشکلات و آسیب‌های اجتماعی رو پیدا کرد، اونم همچین سرنوشتی پیدا کرد. اما ما که در واقع خانواده 7 8 نفره بودیم، تقریبا تمام اون مدارک بالای علمی و هیئت علمی و نمیدونم پزشک و مهندس شدیم و زندگی شاد و خوبی هم داشتیم و خانواده پدر و مادر همه دور هم تا مراحل زندگی رو در واقع طی کردیم و طی می‌کنیم و اینا. از اون کف میدون و کف جامعه هم که نگاه میکنیم، میخوایم این مقایسه رو در واقع صورت بگیم، اون برخلاف اون اختلالاتی رو که از اصلی فرمودید ناظر به تک فرزند کاملا میشه مشاهده کرد. بسیار ممنون جناب استاد ابوترابی. عرضم به حضورتون که یک موضوع که به نظر میاد دغدغه خیلی هست، حداقل سوال ذهنی خیلی هستش، و اون بحث دیدگاه اسلام ناظر به مسئله جمعیت هست. ببینید بالاخره توی همین 14 رو وقتی ما یک مروری میکنیم سیر خطی تحولات جمعیتی رو، خب توی بازه‌ای که بحث کاهش جمعیت بود، خیلی ها از روحانیون محترم از اساتید دیگه وقتی من در مورد بحث جمعیتی بحث میکردم، خب بسیار از احادیث و آیات و روایتی رو بیان میکردن که ناظر به کاهش جمعیت بود و اشکال مختلف طیف وسیع از مردم رو با همین آموزه های اسلامی خلاصه وادار و ترغیب به کم فرزندی کردن. خب الان که سیاست‌های جمعیتی در واقع تغییر پیدا کرده، دوباره آیات و روایاتی میاد که ناظر به تکثیر جمعیت رو داره بیان میکنه. خب میخوام ببینم بالاخره دیدگاه اسلام به مسئله جمعیت چیست؟ کاهش، افزایش، حد معتدل، خنثاست؟ این منابع متکثر رابطهشون با همدیگه چجوری هستش؟ اگر عنایت بفرمایید این موضوع توضیحات کارشناسیتون رو بفرمایید ممنون میشیم.
بله، یکی از عوامل وقوع چنین رخداد تلخی در جامعه ما خودمون روحانیت بودیم و طبعا باید هم استغفار کنیم هم جبران کنیم. اما احادیثی که ناظر به کاهش جمعیت باشه، شاید مهمترین حدیث حدیثی بود که اون زمان هم بعضن حتی کلیشه میکردن روی دیوارها با رنگ های پیف پافی میپاشیدن یا توی بعضی درمانگاه زده بودن، که حدیثی است از وجود شریف امیر مؤمنان که قلت الایاله عهد الیساره، مثلا یعنی کمی نونخور تعدادشون هرچی کمتر باشه ریلکستری بیخیالتری راحتتری مثلا. مهمترین حدیث این بود یا حدیث دیگری بود که وجود شریف پیامبر از بیابانی با اصحابش عبور می‌کردن، تشنه و گرسنه بودن، رسیدن مثلا به چوپانی که مکنتی داشت و گوسفندان زیادی داشت و حضرت تقاضا کردن که اصحاب ما خستن، گرسنن، تشنن و اون فرد هیچ حاضر نشد کمک کنه. حضرت فرمودن که الهی مال و فرزندانت زیاد بشه، چنین دعای قریب به این مزام عذر میخوام. و بعد مرور کردن، رسیدن به اتفاقا چوپان دیگری که اومد خیلی تکریم کرد و احترام کرد و سخاوت به خرج داد و حضرت در مال بعد کفایت اینجوری دعاش کردن. معمولا همین چند حدیث هست. ببینید اون حدیث اول حدیثی است که حالا از حدیث سندی یه ضعفی داره، ولی فرض بگیم سندش هم درسته، نیومده بگه که این کار خوبیه. میگه که گاهی چند تا فرزند که داری دلنگرانی ها و دغدغه ها بیشتره، وقتی فرزند نداری بیخیال و ویلتری.
کاری انجام نمیدید دیگه. نه، توصیف در واقع داره بیان.
احسن. ببینید یه توصیف تکوینیه از یک مسئله بیرونی. من یه مثالی بزنم. مثلا ما چندین روایت داریم که سفر مایه استرابه. خودمون هم تجربه کردیم. ما می‌خوایم بریم مسافرت، هر چی دورتره بیشتر دلشوره داریم. بالاخره سفر، ولو حالا سفر هوایی هم باشه، هر چی باشه، منشأ یک استرابه. تو روایت آمده از سفر و احد العذابه. یکی از عوامل مثلا سختی و دلنگرانی و دغدغه و اینا سفره. ولی آیا به این منظوره که سفر نکنید؟ احادیث متعددی داریم که مثلا سافر و تسهو، مسافرت موجب سلامت بدنی شماست، موجب سلامت روانی شماست، موجب درآمد شماست. مذمت شده از کسانی که هجرت نمی کنند، حتی در قرآن مذمت شده، گاهی موجب تکامل دینی شماست، حفظ ایمان شماست. پس روایت نازله به چنین مسئله ایست بر فرض سندش صحیح باشه. و اگر مثلا دقت در روایت بکنیم، مثلا گفته که خب قلت الایال، خب ایال شامل همسرم میشه، پس شما بگید که همسرم نگیر اگه میخوای ریلکس باشی، در حالی که حضرت فرموده اگر کسی همسر نگیره اصلا از ما نیست. من رقبه در مورد نکاح و ازدواج فهمه، من رقبه سنتی فلیسه منی. حالا در کنار این هزاران آیه و حدیث در مورد فرزند،
استاد اگر بشه مقداری نتیجه گیری بفرمایید. بس
بله،
مدت زمان برنامه تقریبا نزدیک به پایان هستش.
در نگاه دینی سفارش به ازدواج شده، تناکهو، ازدواج، بعد فرزند آوری تناسلو، بعد تکاسلو، یعنی چند فرزند. و خیلی از شبهات تو این زمینه جواب داده شده در زمینه چند فرزندی، یعنی مبنای اسلام بر کثرت، اما محدوده های عقلی هم مطرحه، محدوده های خطر جانی هم برای بعضی در اونها مطرحه، و کلیه روابط با فرزند، یعنی کل تعاملات با فرزند،
یعنی مجموعه ای از ابعاد این مسئله رو مورد توجه قرار داده شده تو اینا.
بله،
هر کدوم از ابعاد خاص خودش رو در واقع اومده بیان فرموده
و شبهات رو جواب داده. مثل اینکه مثلا آقا در کار خونه، خانم خونه، مادر خیلی کار رو دوشش میاد. خب ما تو احادیثمون داریم گاهی مرد باید کمک بکنه و حتی داره فرزندان بالای 7 سال کمک بکنن، کما اینکه در آموزه‌های غربی بر چند فرزندی هم هست. حالا گویا فرصت نیست و الا من به خیلی از این احادیث اشاره می‌کردم.
بسیار ممنون و سپاسگزار هستم از همه بینندگان و شنوندگان عزیز که تا این لحظه با ما همراه بودن. تشکر می‌کنم از استاد محترم جناب استاد ابوترابی که بیانات ارزشمند و تخصصی بسیار مفیدی در حوزه مسائل جمعیتی برای ما ارائه دادن. این اولین برنامه از برنامه مسیر نجات بود. انشالله در سلسله برنامه‌های بعدی که با این موضوع در خدمت همه عزیزان هستیم، ابعاد دیگری از مسئله جمعیت رو خدمت همه بینندگان و شنوندگان ارائه خواهیم داد. از اینکه با ما تا الان همراه بودید بسیار ممنون و سپاسگزار هستیم. از استاد محترم جناب استاد ابوترابی هم تقدیر و تشکر می‌کنم. انشالله در برنامه‌های بعدی هم بتونیم از محضر حضرت عالی استفاده بکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
بشتاب ای روح عدالت، بشتاب ای نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتاب ای از تو بزرگی، بشتاب ای از تو جلالت، بشتاب ای نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دلو اسیرته،
ابو صالح
توی که دلو اسیرته،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دلو اسیرته،
ابو صالح
توی که دلو